بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 180 تاریخ 4/2/1403 جلسه 105. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. من قبل از اینکه بحثمون رو دنبال کنیم یه نکته از نظر دسته‌بندی مطلب عرض کنم. ببینید، دسته‌بندی کتاب این بود که گفتش که ما بگذاریم به طور تفصیلی سه دسته اسباب را بررسی کنیم. یکی اسباب تملیک در شخص اعتباری، اولیش اسباب تملک، صفحه 169 کتاب من فرمود است الجهت الاولا فی اسباب تملک. ببینیم به چه ادله میتونیم بگیم شخص اعتباری هم تملک میتوند بکنه. بحث کردیم اسباب تملک را، بعدش گفتیم خب حالا بذاریم این اسباب تملک رو به طور تفصیلی هم بحث کنیم. عنوانای جدا، تخصیص مال از جانب مؤسسین، حیازت، احیاء مواد، عقود و ایقاعات، اینا شد اسباب تملک. خب این بحث رو کردیم. بعدش گفتیم اسباب تملک شروطی داره، اون شروطش هم بحث کردیم. رسیدیم سر جهت ثانیه صفحه 179 اسباب و تملیک. خب اسباب و تملیک رو هم بحث کردیم. ایشون تو اسباب تملیک فرمود که شخص طبیعی میتواند معاملات تملیکی داشته باشه و به سبب اونها تملیک کند مالش رو به دیگران. شخص اعتباری هم میتوند این معاملات تملیکی رو داشته باشد. بعدش فرمود یه اسباب انتقال قهری در شخص طبیعی هست، اونا رو هم باید ببینیم تو شخص اعتباری هست یا نه. خب این اسباب انتقال قهری این کجای بحث واقع میشه؟ شما سه جهت داشتی: اسباب تملک، اسباب تملیک و بعدش هم رسیدی زوال ملکیت. اینو کجا جاش میدید اسباب انتقال قهری را؟ اگر میخوای بگید در اسباب تملیک جا بدید، تملیک ازش اراده میشه چی؟ یعنی انتقال به اختیار، نه انتقال قهری. انتقال بدون اختیار تملیک اسمش نیست. مثلا نمیتونه بگیم که خدا بیامرزه پدر من اموالش را تملیک کرد به ما بچه هاش. نیم چجوری تملیک کرد؟ ما دنیا رفت اموالش رسید به ما، کسی قبول نمی کنیم. یعنی بابا اون که تملیک نکرد که. نه، او به رحمت خدا رفت، اموالش قهرن به شما منتقل شد، او تملیک نکرد. حالا میگم این تعبیر اینجا رو مثلا باید یه کاریش کرد. مثلا اگه بخواهیم درست کنیم از همون اول اسباب تملک رو مثلا به یه تعبیر دیگر بیاریم، بگیم اسباب انتقال مال به شخص طبیعی و اعتباری، تملیک هم بگیم اسباب انتقال مال از شخص طبیعی و اعتباری، زوال ملکیت هم بگیم یعنی زوال ملکیت شخص طبیعی و اعتباری بدون انتقال. یه تعبیر اینجوری بکنیم که این وسط عنوان اسباب انتقال قهری عنوان بی ربطی نباشه، چون الان این عنوان بحثش در اینجا ربط ندارد. اونطور که شما چینش مطالب تو قرار دادی، این وسط نباید بیاد، چون ما اسباب تملیک داریم، اسباب تملک داریم، اسباب زوال ملک داریم. خب ارث نه تملیکه نه تملکه، چون به اختیار خود آدم نیست، و نه زوال ملک از ما، اون از اون میت، اونم کارش نداریم. چرا تملک اختیار میخواد؟ انتقال است که اختیار نمیخواد. تملک اختیار، اصلا باب تفعل به معنای کار اختیاریه، او انتقاله. ملکه غیر از تملک است. تملک یعنی به ملکیت خودش در آورد، فعل اختیاری انسانه. ملکه فعل اختیاری نیست، فرمایش درست ممکن است که اختیاری باشه. هر دوش اگر فرض کنید که پدرش از دنیا رفت، نسبت به فرزند میگه ملک الولد مال الوالد، درست؟ اما نمیتونیم بگیم تملکه. بله، اگر سهم بقیه رو برداره به خودش اختصاص بده، اینجا گفته میشود تملکه مال الوالد. علی حال این یه تذکری که رب شکل این عبارت شکل مطلوبی نیست، تذکر تمام. ملکه دیگه با وقتی اجازه داد تملیک کرد، فروخت. حالا اجازه بستگی به نظریه نقل و کشف داره دیگه، ولی عرف نقله، عرف کشف نیستش. که کشف میگن که یک امریست که از ادله شرعی استفاده میشه، از نصوص اینجور استفاده میشه، ولی عرفا نقل. اگر اجازه داد میگن تا حالا هیچ اتفاق نیفتاده بود، از این لحظه تملیک کرد صاحب مال، مال را به اون شخصی که طرف مقابل فضولیه. خب پس کلمه تملک اشتباهه، کلمه تملیک هم اشتباه. شما اینا رو آوردی به عنوان با مفاهیم خودش. مفهوم تملیک یعنی مال رو به دیگری منتقل کردن، اختیار توشه. شما میگه اینو نظر نباشه، نظر به نفس انتقاله. تملیک یعنی انتقال مال. میگم خب اگر اینجوری خوبه، باید عبارت اصلاح بشه. اون اول که گفتی تملک، بگی اسباب انتقال مال به شخص طبیعی و اعتباری. تو دوم بگی اسباب انتقال مال از شخص طبیعی و اعتباری. و تو قسم سوم بگی اسباب زوال ملکیت شخص طبیعی و اعتباری بدون انتقال مال از او به دیگری. خب حالا تمام. بحث ما در جهت ثالثه بود که اسباب زوال ملکیت بود. ایشون فرمود اسباب زوال ملکیت یکیش تحریره. تحریر یعنی آدم یه مالی رو از ملک خودش خارج میکنه، مثل مسجد. میگه اینو وقف کردم، زمین رو وقف کردم برای مسجد. یعنی چه وقف کردم مسجد؟ میگن وقف مسجد تحریری، یعنی من این رو از ملکیت خودم بیرون کردم، نه بدین معنا که به ملک کسی در آوردم، به ملک هیچ کس در نیاوردم، فقط از ملک خودم انداختمش بیرون، به طوری که دیگه این مالک بردار نیست.
چون مالک
آزادش کردم. آزادش کردم دیگه این مالک بر نمیداره، آزاد آزاد تا قیام قیامت. مسجد اینجوریه، هیچ وقت به ملک هیچ عهد و ناسی نمیشه در بیاد، حتی اگر خراب بشه و به خدمتتون عرض کنم عنوان مسجدیت هم بره، و حیث آزادیش و عدم مملوکیتش لأحدن حفظ میشه. حالا الان بحث ما این است که خب یکی از وجه‌های زوال ملکیت تحریره که تو وقف مطرحه، چون که وقف تحریری و وقف تملیکی احکامش یکیه، به طور کلی بحث میکنیم چه دلیلی داریم که شخص اعتباری هم مثل شخص طبیعی میتوند وقف کند، اما از تحریری و تملیکی چه دلیلی داریم؟ ایشون میفرماد وجوهی وجود دارد، یکیش همو ادله لزوم وفا به عقد رو میگه، یا المومن و شروطهم رو میگه، و بعدش روایت خاصه رو مطرح میکند که الوقوف علا حسب ما یوقف و اهلا. همین توضیح میدم، اون دلیل اول رو تو متن توضیح میدم. این الوقوف علا حسب ما یوقف و اهلا، الف و لام بر سر جمع میگن افاده عموم میکنه. توی کتب ادبی و کتب اصولی ما این رو خوندیم در باب عام و خاص، وقتی ادوات عموم رو میخواستن بگن، یکیشو میگفتن جمع محلا به ال، یکیشم میگفتن جمع مضاف اگه یادتون باشه. حالا جمع محلا به ال بود دیگه، مثلا میگفتن که اگر گفت العلماء یجب اکرامهم، یعنی کل العلماء یجب اکرامهم. یه اختلافی بود در بین اصولیین که این الف و لام بر سر جمع، این از ادوات عموم لفظیه، یعنی این وضع شده است برای دلالت بر کل فردن، یا این که نه این اطلاقه، وقتی میگوی العلماء به معنای علماست نه کل عالمه. خوب گوش بدیم، اگر من همینجوری گفتم علما، علما صدق میکند بر یه گروه ستایی، صدقم میکند بر یک گروه خیلی بزرگ. اگر اینجا گفتم علما واجب الاکرامن، این منافاتی با این ندارد که بعضی از علما واجب الاکرام نباشند. اگه بخواهم بگم همه علما واجب الاکرامن، باید تمسک کنیم به مقدمات حکمت، بگیم مولا در مقام بیان همه مرادش بود قرینه ای بر بعضیت نیاورد، مایستهل القرینی هم وجود نداره، پس اگر مرادش همه نباشه نقض غرض میشه، میشه مقدمات حکمت. باید اینجوری بگیم. ولی اگر میگفت بگیم به جایی که علما واجب الاکرام، بگه همه علما واجب الاکرام، دیگه اینجا مقدمات حکمت نمیخواد. فرق عموم و اطلاق اینه دیگه، در عموم ما نیاز به اجرای مقدمات حکمت نداریم برایش تعمیم، ولی در اطلاق نیاز داریم. الان صحبت این است که آیا وقتی تو عربی میگن العلماء یجب اکرامهم، مرادف فارسیش چیه؟ مرادف فارسیش این است که علما اکرامشان واجب است، یا مرادف فارسیش این است که همه علما اکرامشان واجب است؟ این کدوم یکی از این دوتا رو معنا میده؟ تو علم اصول علما اختلاف کردن، بعضی هم جمع محلا به ال افاده عموم میده، یعنی عموم لفظیه، یعنی انگار گفته همه علما. بعضی هم نه،
العلماء این الف برام در حد یک زینت العلماء یعنی علماء واجبه کنم، نه اینکه این الف برام استقراق بفهماند، در حد زینت. اگر گفتیم استقراق میفهماند چی میشه؟ عمومه وضعی. اما اگر گفتیم نه استقراق نمیفهمونه، این الف برام زینته، میشه چی چی؟ میشه اطلاق، دیگه عموم وضعی نیست. حالا کتاب اینو میگه، میگه که اگر گفتیم الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها، هر وقفی تابع کاریست که صاحبش بکنه، معناش این استش که هر وقفی چه از شخص اعتباری چه از شخص طبیعی تابع قصد اون عنوانه، پس تمام وقف ها میشه صحیح، چه واقف شخص اعتباری باشد چه واقف شخص حقیقی باشد. الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. ولی اگر کسی بگه که نه این الوقوف الف بلامش الف بلام چیه؟ زینت و مانند ایناست و اطلاق الوقوف، اینجا نمیتونیم بگیم کل وقف صحیح ولو از شخص اعتباری ساشان. چرا میگه نمیدونیم؟ میگه به خاطر اینکه برای اینکه تمسک به اطلاق کنیم باید در مقام بیان بودن و احراز کنیم، این دلیل در مقام بیان از حیث دیگری است، این دلیل در مقام بیان از این حیث است که در مقام وقف، وقف منطبق بر قصده. این اومده اینو بگه، یعنی اگر این اومده بود یه لفظی گفت، گفته بود که آقا این مدرسه را وقف کردم برای علما، بعدش ما شک داریم که مقصودش از علما فقط علمای دینه یا نه علمای علوم طبیعی و روز رو هم شامل میشه، فیزیکدان، شیمیدان و مانند اینا، مهندس های مختلف عمل شامل میشه. میگیم چی؟ میگیم الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، نگاه میکنیم قصد او چی چی بوده، قصدش مهمه. میگه اگر شما اومدید عموم رو کنار زدید میخواید به اطلاق تمسک کنید، این اطلاق روایت الوقوف علی حسب ما فعلا از حیث این که واقف چه کسی باشد، شخص طبیعی باشد یا شخص اعتباری باشد، از این حیث در مقام بیان نیست. این فقط میخواد بگه وقف تابع قصد آقا، هر جا وقف صحیحه از هر کس صحیحه او وقف تابع قصده، اما از چه کسی صحیحه کار نداره. الوقوف علی حسب ما برخلاف این که کل بیگه، میگه کل وقف علی حسب ما یوقف اهلها، یعنی بر طبق او وقف که صاحبش کرده درسته، خب شخص اعتباری هم میشه مصداق برای کل وقف. این بیانی که کتاب کرده در رابطه با این، حالا وجه ثالث هم ارتکاز و غلاییه، نمیدونم بهش برسیم یا نه. وجوه صحت وقف شخص اعتباری، یمکن الاستناد الى عدت وجوه لتصحیح وقف شخص اعتباری، ممکن است استناد کنیم به یک سری وجوهی برای این که تصحیح کنیم وقف شخص اعتباری را، یعنی بگیم بابا شخص اعتباری هم مثل شخص طبیعی وقفش صحیح، احسن تو میتونه وقف کنه. وجه اول عموم و لزوم الوفا بالعقد و شرط بناءً علی صدق العنوانین علی الوقف. کسی میگه شخص اعتباری وقف کرد مثلا زمینی رو برای سلام علیکم برای یک مدرسه یا برای علما، اینجا این کارش این وقفی که کرده عقده یا شرطه، اگر عقد یا شرطه دلیل اوفل بود و المومن و شرطه هم شاملش میشه. البته خودش هم میگه بنابراین که کسی اشکال نکنه بگه وقف عقد نیست، وقف مثلا چون یک طرفه است در برخی از وقفا احتیاج به قبول طرف مقابل نداره، ما بگیم وقف مثلا عقد نیست. شرط هم بگیم نه بابا، شرط اونیست که ضمن معامله باشد، خودش یه چیزی باشه اون شرط حساب نمیشه، شرط باید ضمن باشه. خب واقعا هم سخته عنوان عقد و شرط رو بخوای منطبق کنی بر وقت. الوجه الثانی عموم و بعض الاخبار الوارده فی الوقت فانه یمکن قول به شمولهی لوقف شخص الاعتباری که سعید صفار فرمود که بیایم تمسک کنیم به عموم اخباری که در باب وقف اومده، مثلا الوقوف الاسم مفعلها فانه یمکن قول به شمولهی، ممکن است ما بگیم شامل شخص اعتباری میشه. حالا مثال بزنیم، یعنی روایتشو بیاریم که صحیح صفار که به دو جور نقل شده. یک، صحیح صفار یه شکل کوتاه نقلشه بلند و مفصل. نحو اول ما رواه محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی کی؟ شیخ صدوق. به اسنادهی ان محمد ابن حسن صفار، از محمد ابن حسن صفار نقل میکند. انهو کتبا الى ابی محمد الحسن ابن علی علیه السلام فی الوقت، یعنی به امام 11 دیگه، درسته؟ از محمد ابن حسن ابن صفار، محمد حسن صفار نوشته است به حسن ابن علی ابی محمد یعنی امام 11 علیه السلام در باب وقت. و ما روی فیه ان آبائهی علیهم السلام، فرمود که نوشت به اون که آقا ما میخواییم در باب وقت برای ما نظر بدید. و ما روی فیه، یعنی اون روایاتی رو هم متذکر شد که از آباء امام حسن عسکری علیه السلام رسیده. فوقع یعنی پانویسی کرد، یعنی تو همون صفحه جواب داد، حضرت جواب داد در اون صفحه نوشت، آره توقیع کرد، یعنی نوشت در همون صفحه الوقوف و تکون علا حسب ما یوقف و اهلها. معمولا واژه توقیع در مقابل مکاتبه به کار میبرن، میگن مکاتبه اون است که شما سوال تو یه صفحه کردی امام توی برگه دیگه جواب میده، ولی توقیع اون است که زیر همون سوال شما پاسخ داده میشه. توقیعات به این معناست که دوتا جدا نیست، همون که سوال کردی زیرش جواب میدن. وقعه فکرم حالا وقعه من امضا کردنم الان به کار میبرن، درسته؟ وقعه تحت ورقه مثلا یعنی امضا کرد، بله اونم یه انگلیسیشه، بله. خب فوقع علیه السلام چی فرمود؟ امام عسکری علیه السلام به نوشته خودش در ذیل برگه نوشت چی؟ و گفت تکون علا حسب ما یوقفا اهلا انشاءالله، وقف می باشد بر طبق اونی که واقف انجام می دهد و قصد کرده است انشاءالله. تمام.
الان
یه دقیقه صبر کن، الان معلومه، بخونم دو تا معلوم میشه. میخواد بگه که آیا هر کسی ولو شخص اعتباری میتونه وقف کنه یا نه، هنوز استدلال نکرده. این یه روایت، روایت دومو بخونیم. دو، به ما رواه الشیخ رحمه الله به اسناده ان محمد ابن حسن صفار، اون اولی رو کی نقل کرده بود؟ صدوق. این دومی رو شیخ، به اسنادهی ان محمد ابن حسن صفار قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام اسأله عن الوقت. ببینید این متن روایت چقدر طولانیه. نامه ای نوشتم به محضر مقدس امام ابی محمد، یعنی امام عسکری علیه السلام، که از او سوال کنم در رابطه با وقفی که یصح، یعنی وقف صحیح، کیفه هو. من حالا توضیح دادم، گفتم آقا ما روایات در باب وقف از شما داریم، رویه ان الوقف اذا کان غیر موقتا فهو باطل، از پدران شما برای ما روایت شده است که وقف وقتی غیر موقت باشه باطل است. باطل شد چی میشه؟ و مردودان علل ورثه، هیچی، اموالو میدن به ورثه متوفا، دیگه میگن وقف نمیخوام، این مال خودتون. و اذا کان موقتا فهو صحیح ممضا، اگر موقت باشه صحیحه. خب تا اینجا رو از شما به ما رسیده، اختلاف از بعدشی که موقت یعنی چی؟ روایت شما این است که اگه موقت باشد صحیحه، اگه غیر موقت باشه باطله، اما اختلاف شده تو موقت. قال قومان ان الموقت که گفتیم صحیحه، هوالذی یذکر فیه انه وقف علی فنان و عقبهی فإذن قرزو فهو للفقراء والمساکین الى ان یرسل الله الارزه و من علیها. پس بنابر تفسیر اول، موقت یعنی این که تکلیفش تا آخر معلومه. اول مثلا گفته است که فلانی، اگر فلانی رفت فقراء، فقراء و مساکین هم که هیچ وقت از دنیا از بین نمیرن، اصلا نمیشه، یعنی او وقفی که تا قیام قیامت تکلیفش معلومه، اینو گفتن موقت.
تا ظهور یعنی یرسلام،
بله
یرسلام
عزرم. آره دیگه، روز قیامت رو میخواد بگی،
نه دیگه زمان ظهور دیگه، یعنی جای زمین،
نه این یرس، اونا که میگه یرس الله العظم علیها، یعنی این که اون وقتی دیگه بشه قیامت. و قال آخرون هازا موقتون ازا ذکر انهول فلانن و عقبهی ما بقو و لم یذکر فی آخرهی للفقراء و المساکین الا ان یرس الله العظم علیها و الذی هو غیر موقت ان یقول هازا وقفون و لم یذکر احدا. خب نظرت یعنی قول دوم پیش ما این است که میدونی موقت چی چیه؟ موقت همون است که به زید و اولاد زید وقف میکنه، نه اینکه حالا حتما باید دنبالش بگرد اگه تکلیفشو تا قیامت معلوم کنه، این لازم نیست. تکلیفشو تا قیامت معلوم کردن لازم نیست، همین قدر که اولش معلوم باشد،
آخرش
معلوم باشه مهم نیست، اولش معلوم باشه میشه وقف موقت، آخرش معلوم نباشه مهم نیست. غیر موقت که اصلا اولش هم معلوم نیست، این مالا وقف کردم، بشه وقف به کی کردی؟ معلوم نیست. پس اینجا دو تا تفسیر اومده، یه تفسیر یعنی موقت یعنی اون وقفی که تا قیامت تکلیفش روشنه، غیر موقت یعنی نه تا قیامت تکلیفش روشن نیست، همون اولا روشن تا آخرش. یه تفسیر دیگه نه، موقت اون استش که چی چیه؟ تکلیفش در اول روشنه، بلو در آخر روشن نباشه. یه خب ما چه کنیم؟ او وقفی که تکلیفش در اول روشنه در آخر روشن نیست، این وقفه بگو صحیح هست یا باطل؟ این سوالش نه دیگه، این که این وسط میمونه، اینی که چیزی رو ذکر کرده ولی تا آخر ذکر نکرده،
تا اونجا صحیح آجا.
خب این وقف صحیحه وقف باطل، چون روایت فرمود وقف موقت صحیحه. اگه این در مثال موقت در موارد موقت مندرج بشه صحیحه، غیر موقت بشه باطله. میگه خب اینجوری به ما گفتن، حضرت ای همه ای طولش داده خدمتتون عرض کنم، گفته بذار من بحث علمی رو خوب بازش و خدمت حضرت عرض کنم، اینم بگم این تو ولذی هو غیر موقت ان یقول هازا وقف ولم یذکر، فقط بگه وقف، هیچ چی نگفت که برای چی. فوالذی یصح من ذلک و من الذی یبطل، آقا کدوم صحیح کدوم باطله؟ در حقیقت اختلاف افتاده اون وسطه، اونی که اومد و در مقام وقف اول رو تعیین کرد، آخر رو تعیین نکرد. این تو وقف صحیح میگنجه، وقف باطل. امام جواب شدد الوقوف به حسب ما یوقفها انشاء الله. فرمودد وقوف تابع اون چیزیست که وقف میکند نسبت به اون. الوقوف به حسب ما یوقفها به این معنا که خب طبقه اولی که گذشت، اگر طبقه دوم معلومه بهش میدیم، معلوم نیست به اون که مثلا اقربه، یعنی میخواد یه وقف صحیحه، وقفی که تعیین کنن اشخاصی رو در او ولو تا قیامت درست نکنن صحیحه. خب یه کسی میگه آقا این دوتا روایت چرا؟ میگه این دوتا روایت که تو وسائل و شیعه هر دوتاش نقل شده، اینا اجمال و تفصیل در نقله، نمیتونیم بگیم دوتا از امام صادر شده. آخر معنا ندارد هر دوتا عبارت است از نامه ای که جناب صفار نوشته به امام حسن عسکری علیه السلام. حالا بگیم صفار دو تا نامه نوشت، یکیش اجمال نوشت، یکیش مبسوط نوشت و امام به هر دوتا جواب داد. نه این درست نیست، احتمالش خیلی نزدیک به صفره. پس بنابراین این معناش نیست که یه روایته، صفار مکاتبه کرده، تو اولی توضیحشو داده نداده تو توضیح. نگاه کن یه بار اولیه رو، اولیه بار نگاه کنید، گفت کتب الى ابی محمد حسن ابن علی علیه السلام فی الوقف و ما روی فیه عن آبائه. ببین در رابطه با وقف و در رابطه با روایاتی، دیدی اونم همین بود دیگه، روایت رو داشت ذکر میکرد. پس معلوم میشه با این همونه، فقط اجمال و تفصیل نقل شده. و ظاهر ان الفرق بین النقلن من باب الاجمال و تفصیل فی مقام النقل فلا یضر الاستدلال بها. پس این دوتا نقل شده مضر به استدلال نمیشه. حالا عرض من اینجا اینه، ببینید اگر دو تا چیزی که نقل میشه مفادش با هم متفاوت باشه و با این مفاد متفاوت احتمال بدین که اینا یکی هستن، خب اونجا میگون که حالا که اینا احتمال میدیم یکی هن، اشتباه حجت بلا حجت، باید بریم ببینیم نظرمون چی. خب در اینجا چه نکته دیگه؟ یه جوره. حالا وقتی یه جوره چه اهمیتی دارد؟ چطور اینجا جای ضرر به استدلاله؟ جای ضرر به استدلال نیست اینجا. بله؟ حتی اگر چه دوتا باشن چه یکی باشن مهم نیست، چون مضمونش یکیه، مورد استدلال ما فقره واحدیه. بله اگر یه جایی مضمون مختلف بود و احتمال تعدد نداد، احتمال وحدت رو دادیم، خب اونجا تعارض میکنند و مثلا میگن تعارض داخلی و حجت نیست. این نکته برای من روشن نشد، این فلای از اون استدلال چه ارزشی داره؟ مثلا بحث سر عدد مثلا اون میاد اون میاد.
نه
ببین چیچی بابا، فرض از که هر دو یه تعبیر آوردن، بوده الوقوف، نه اونجا کل وقت یکیش که هر دو گفته الوقوف. ببین تو هم روایت اول فهمده الوقوف تکون علا حسبه، تو روایت دوم فهم الوقوف به حسب مروفا، دوتا یکیه، این همه دوتا این همه، فرق چه ندارد که ما یک شب حمله بر یکی کنیم که بر دیگری کنیم.
خب نه تو دوباره دوباره مثلا وقف رو باید شاید
مثلا تو دومونی اون علاقه اون علاقه داشت اشاره داشت مثلا به این دو تقسیم کرد. امام اتفاقا این کار میکنم به تقسیمات چی چیه بذار کنار الوقوف الو اصلا ما رو وحل ها اصلا این رد اون توضیح ها نه گفته یعنی میخواد بگه این تعبیر زیل الوقوف الاسم موقع یعنی میخواد که صدر مهم نیست چیز نوع وقت مهم نیست موقت و غیر موقت مهم نیست مهم این است که نیت واقف رو ببینیم حتی اون جایی که گفته هازا وقفان نمیشه گفت ای باطله ممکنه مثلا این گفت نیت اینه که وقف است برای مدرسه مثل این که یه جاهایی اومدن گفتن که آقا اومدن برای خیرین رو جمع کردن خیرین مدرسه ساز هی توضیح دادن که مدرسه درست کنید چی 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 هی گفتم اون گفت حوصله‌اش سر رفت اون کلیسته بود مالشو گفت هازا وقف و بوده شد رفت یعنی چه وقف چی؟ یعنی وقف مدرسه دیگه پس نمیشود گفتش که اگر همین گفت هازا وقفون حتما باطله اگر نیت واقف معلومه الوقوف علی حسب ما یوقف و اهلها امام میخواست کلی جواب بده فرمود مهم نیت واقفه اگه نیت واقف معلومه وقف صحیح میخواد لفظش هر جوری باشد خب و ظاهر ان الفرق بین نقل من باب الاجمال و تفصیل فی مقام نقل فلا یضر الاستدلال بها استدلال به او ضرر نمیخورد لا یضر استدلال یعنی ضرر نمیخورد به استدلال به یعنی این دو تا نقل بودن مضر به استدلال نیست
استدلال
به این روایت بر ادعامون که میخوایم بگیم هر وقفی صحیحه خب و بناهن حالا توضیح دو تا مبنا رو که من از خواهش گفتم بناهن علی المبنا المعروف الذی یرا ان الجمع المحلا باللام موضوع للعموم یعنی عموم وضعی داره بنابراین فعموم لفظ الوقوف یشمل وقف شخص الاعتباری ایزن چون گفته کل وقفن علی حسب موقفه یک شب وقف شخص اعتباریه اگر اینجور شد و یمکن الاستناد الی الحدیث الانف لاثبات مشروعیت ذلک در نتیجه میتونیم استناد کنیم به این حدیثی که گذشت برای اثبات مشروعیت این وقف حتی اذا لم یقع هذا الوقف فی عصر شارع من قبل حکومات حتی فرض کنیم همچین وقفی ما نداشتیم و کان موضوعا مستحدثا چرا؟ چون عمومه ما به عمومات در موضوعات مستحدثه میتونیم تمسک کنیم این هم همینطوره پس اولا وقتی شد وقوف شامل وقف شخص اعتباری میشد این یکی و یمکن الاستناد نکته دیگریه میگه غیر از این که شامل وقف شخص اعتباری میشه شامل هر وقف جدیدی هم میشه یمکن الاستناد حدیث اثبات مشروعیت ذلک یعنی مشروعیت وقت حتی در جایی که این وقت در عصر شارع محقق نشده باشد من قبل حکومت اینا این مثل من یه عبارتی خورده درسترش کنم ببین فعموم الوقت یشمل الشخص الاعتباری یعنی اون وقت شخص اعتباری شامل میشه این و یمکن رو دنبال این قبل بگیریم یعنی توضیحش میگیم میگه این شامل شخص اعتباری میشود به چه بیان؟ یعنی یمکن استناد الی حدیث لاثبات مشروعیت ذلک یعنی وقف شخص اعتباری وقف شخص اعتباری میشه وقف شخص اعتباری را مشروعیتش داد حتی اگر فرض کنیم در زمان شارع از ناحیه دولت ها هیچ وقفی صورت نگرفته که بگیم خب سیره اغلا داریم فلان کار به این نداریم موضوع مستحدثی باشد وقف شخص اعتباری اشکال نداره اما اومات فرض نکنه موضوعات مستحدث رو میگیره
اما اذا قلنا ان الجمع المحلا باللام يحتاج الى مقدمات الحکمه، اگر گفتیم جمع محلا باللام افاده عموم نمی کند بلکه اطلاق است، العلماء یعنی علما نه یعنی همه علما، اینجا محتاج مقدمات حکمت میشیم که یکی از مقدمات حکمت عبارت است از چی؟ در مقام بیان بودن. چون فرمود استدلال به حدیث محل اشکال می شود. چرا؟ لأن الحدیث لیس فی مقام بیان شروط الواقع بحلیت واقع. این محل اشکال دیگه محل اشکال نیست، لا یمکن. چرا؟ چون شما میگی لیس فی مقام بیان. ببین آقا، آدم طرف که میزند باید پس و پیشش با هم دیگه بخونه. ببین میگی استدلال به این حدیث محل اشکال است، چون که در مقام بیان شروط واقف و اهلیت واقف نیست. خب اگر در مقام بیان اون نیست، پس اصلا تمسک به اطلاق نمیشه کرد، نه اینکه محل اشکال است. شما اگر میخوای بگی محل اشکاله، باید بگی لأن الحدیث لا یعلم لا یحرز کونه فی مقام بیان مثلا. ولی اگر به ضرس قاطع گفتی در مقام بیان شروط واقف و اهلیت واقف نیست، که چه کسی میتونه وقف کنه؟ تو کار نداره، فقط میگن وقف صحیح تابع قصد امین. اگر اینو میخوا بگه دیگه نمیشه تمسک کرد. آقا یه لحظه بگه، شما الان میگن که اگر آیه قرآن میفرماد و کلوم ما امسک، نه ما شک داریم که اگر اون کلب گوشه ای از بدن حیوان را گرفت و آب دهنش بهش اتصال پیدا کرد، باید بدن حیوان آب بکشیم یا نه برای اکلش؟ شما چی میگی؟ میگی نمیشه به این کلو مما امسک، چون در مقام بیان طهارت موضع غز و نجاست او نیست، وقتی نیست پس نمیشه تمسک کرد، نه اینکه تمسک به اون محل اشکاله. محل اشکال وقتی است که احتمال اینکه از اون جد در مقام بیان باشه بدی. شما به ضرس قاطع میگی از اون جد در مقام بیان نیست، اگه نیست پس تمسک به اون باطله، نه محل اشکاله. بگو آقای کاردان.
اطلاق نوامی احتیاج به مقدمات حکمت داره، این یه حرفه. اینی که الان ما رسیدیم به اینجا بر اساس همون مقدمات حکمتی احتیاج بهش هست، به اطلاق نوامی بر اساس این مقدمات ما رسیدیم که اصلا در مقام بیان نیست، ولی یه حرف دیگه هست. این بحث اثباتی شد، حالا به نازه بحث ثبوتی بر اطلاق نوامی نیاز به مقدمات حکمت داره. اگه شما از این الگوریتم اطلاق نوامی رو بفهمید،
بابا ایشون میگه محل تمسک محل اشکال. اول اطلاق مقامی یه تا لفظیه، اطلاق لفظی، چون قید نزده، نگفته از الوقوف و صادر من الشخص طبیعی، میگیم اطلاق لفظیه. حالا اینش مهم نیست، این اشتباه لپیه، مهم نیست. این اطلاق نیاز مقدمات حکمته. میگه چون نگفته از الوقوف و صادر من الشخص طبیعی اصلاح گذاشته، پس مطلقه وقوف اشکال نست که بابا ای اصلا نیامده است در مقام بیان اینکه وقف صادر از چه کسی صحیح هست. آمده بگد که وقف تابع قصد واقفه، به نحوی که واقف قرار داد وقف صحیح می شود، اما ممکن است از بعضی از واقف ها صحیح باشد، مثلا شخص طبیعی نه شخص طبیعی. لذا این فرمایش تو کتاب که فرموده فل استدلال و بالحدیث محل و اشکاله، جلو شما بنویسید بل من این اشکال دیگه نمیشه، بعد محل من میشه، برای خاطر اینکه شما پذیرفتید که در مقام بیان از اون حیث نیست. فلا یمکن التمسک محل و اشکاله، برای محل لعنت فرمان فلا یمکن. این ذیلش هم اینم با ساعت نمیزنه، میگه باید بگه فلا، اول گفت محل و اشکاله، باید بگه فیش کلو تمسک بهی، بالاخره یه جور باید حرف زد. اگر محل اشکاله فیش کلو تمسک بهی، اگر که نه لا یمکن تمسک بهی، پس اون محل اشکال نیست، باطلون
ممنون. این از این. پس روشن شد، این حرف خوبی زد، خوب حرف زد اینجا. ببین نکته علمی رو یاد ما داد، در تمسک به عمومات شما دنبال این که در مقام بیان هست نیست فلان نمیدونم بریم دنبال اصل اقلایی اصل عدم اصل کون و مکن فی مقام، اینا رو ول کن. عموم لفظی وقتی بود باید بگی چشم، همه این موارد شامل میشه، برخلاف اطلاق که حتما باید اطلاق از حیث چیش، از حیث این که از این جهت در مقام بیانه احراز بشه. الحمدلله رب العالمین.